بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل از کشورهای جهان خواست برای کمک به آوارگان پاکستانی 543 میلیون دلار کمک کنند. تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز جمعه آغاز شد. جو بایدن میگوید نحوه اعطای کمک‌های آمریکا به لبنان پس از انتخابات لبنان تعیین می‌شود. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. امیدواریم که روز جمعه خوبی را گذرانده باشید و هفته بهتری هم پیش رو داشته باشید. روز جمعه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز شنبه دوم خرداد 1388 شده ایم، برابر با 23 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 27 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 19 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما نخست خبرها را از حسن جعفری بشنویم، بعد فهرست مجله شب نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم.
شب بخیر. سازمان ملل اعلام کرد برای کمک به حدود 2 میلیون آواره پاکستانی به مبلغی معادل 543 میلیون دلار نیاز است. یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه روز جمعه با غیر عادی خواندن تعداد آوارگان و زمان سریع بی‌خانمان شدن غیر نظامیان در جریان درگیری اخیر نیروهای دولتی پاکستان با شبه نظامیان طالبان گفت که این آوارگی‌ها آسیب‌های عظیم پدید آورده است. به گفته مقام‌های پاکستان تاکنون 1,900,000 آواره سرشماری شدند. این افراد در پی جنگ میان ارتش و نیروهای طالبان در شمال غربی پاکستان مجبور به ترک خانه‌های خود و فرار از منطقه جنگ شدند. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز جمعه آغاز شد. تبلیغات رادیو تلویزیونی نامزدهای انتخابات با برنامه رادیویی محمود احمدی نژاد در عصر جمعه آغاز شد. محمود احمدی نژاد در این برنامه گفت که 3 عنصر مهم اعتقادیش، اعتقاد به لطف و عنایت الهی، مدیریت ولی عصر بر همه امور و ظرفیت و توانمندی بی‌نظیر ملت ایران است. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان ایران نیز در برنامه تلویزیونی خود که شامگاه جمعه پخش شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و به ویژه افزایش تورم تأکید کرد که برنامه‌های انتخاباتی او را مسائل اقتصادی تشکیل می‌دهند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 22 خرداد ماه برگزار خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا که به بیروت سفر کرده است گفت که نحوه کمک‌های واشنگتن به لبنان پس از انتخابات این کشور مشخص خواهد شد. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه پس از دیدار با میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، در یک کنفرانس خبری گفت نحوه اعطای کمک‌های آمریکا به لبنان بر اساس ترکیب دولت جدید و سیاست‌های آن تعیین خواهد شد. سازمان هوافضای آمریکا ناسا اعلام کرد به علت شرایط بد آب و هوایی بازگشت فضاپیمای آتلانتیس به زمین یک روز به تعویق افتاده است. مأموریت 11 روزه فضاپیمای آتلانتیس با هدف انجام تعمیرات بر روی تلسکوپ عظیم هابل صورت گرفته بود و طبق برنامه قبلی قرار بود روز جمعه در فلوریدای آمریکا فرود بیاید. برخی از دستگاه‌های تلسکوپ عظیم هابل که از 19 سال پیش در فضا مستقر است، از مدتی پیش از کار افتاده بود و دانشمندان اکنون امیدوارند پس از تعمیرات انجام شده، این تلسکوپ کار خود را به طور کامل از سر گیرد.
با سپاس از حسن جعفری نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. در آلمان فاش شده است دانشجویی که در زمان سفر شاه پیشین ایران به برلین در تظاهرات کشته شد، به وسیله یک مأمور سازمان اطلاعات آلمان شرقی کشته شده بوده است. گزارشی از آلمان داریم. در روزهای گذشته در صف منتقدین محمود احمدی نژاد چهره هایی از جناح اصولگرا مانند حجت الاسلام، دوری نجف آبادی، دادستان کل ایران دیده می شود. این انتقادها چه مفهومی دارد؟ گفتگویی در این باره. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، بدون آن که خود اطلاع داشته باشد به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. گفتگویی داریم با نرگس محمدی. روزنگار انتخابات. اختصاص 1 میلیارد دلار برای تحقیق درباره آنفلانزای خوکی و مبارزه با این بیماری توسط دولت آمریکا، گزارشی از واشنگتن. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. در جریان تظاهراتی به مناسبت دیدار رسمی شاه پیشین ایران و همسرش از برلین، یک دانشجوی آلمان غربی بر اثر گلوله‌ای که از سوی پلیس این کشور سوی وی شلیک شده بود کشته شد و این قتل جریان دانشجویی و تبلیغات علیه شاه پیشین ایران را به صورت چشمگیری رادیکال کرد. حال پس از 42 سال روشن شده است که این پلیس جاسوس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی بوده است، رژیم کمونیستی آلمان شرقی. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در 12 خرداد ماه 42 سال پیش، در حالی که شاه پیشین ایران و همسرش به دیدار رسمی خود از برلین ادامه می دادند، تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با این سفر در برلین برپا شد و تایان دانشجویی با نام بنو اونزورگ به ضرب گلوله یک پلیس از پای درآمد. نام پلیسی که این دانشجوی 26 ساله را به قتل رساند کارل هاینز کوراس است. این پلیس پس از ارتکاب این قتل طی 3 سال 2 بار محاکمه شد و به خاطر مسامحه و بی احتیاطی در تیراندازی تبرئه شد. حال بر اساس اطلاعات تازه‌ای که به دست آمده، کارل هاینز کوراس برای سازمان اطلاعات امنیت آلمان شرقی کار می‌کرده و عضو حزب کمونیست آلمان شرقی هم بوده است. با توجه به این اطلاعات تازه، شکایتی علیه این پلیس بار دیگر به جریان افتاده است. بر اساس قوانین آلمان، قتل در این کشور مشمول مرور زمان نمی شود. این اتهام تازه علیه کارل هاینز کوراس به وسیله 2 کارمندی که همینک در اداره اسناد و مدارک مربوط به سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی کار می کنند ارائه شده. بر اساس پرونده هایی که از آن دوران همچنان نگهداری می شود، روشن شده است پلیسی که بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را کشته است، 12 سال پیش از ارتکاب این قتل برای همکاری با سازمان اطلاعات و امنیت آلمان شرقی ابراز آمادگی کرده و نام مستعار اوتو بول به وی داده شده. برخی گزارش ها هم می گوید تا کنون مدرکی یافت نشده که نشان دهد کارل هاینز کوراس مأموریت داشته که از سوی آلمان شرقی بنو اونزورگ دانشجوی یاد شده را از پای درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب به ایران می رویم. با اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از دولت محمود احمدی نژاد آشکارا حمایت کرد، صف منتقدان رئیس جمهوری اسلامی ایران شلوغ‌تر می شود و این بار در صف منتقدان چهره های بانفوذی در رده های بالای رژیم جمهوری اسلامی ایران دیده می شوند، از جمله حجت الاسلام دوری نجف آبادی، دادستان کل ایران و مصطفی پور محمدی، وزیر کشور برکنار شده دولت نهم که در حال حاضر رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. اما این انتقادهای صریح به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چه مفهومی دارد؟ دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران که با مهین گرجی گفتگو کرده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد. دکتر کرمی در قم:
من حرف شما رو تایید می‌کنم. فکر می‌کنم که توی اردوگاه اصولگراهای شکاف جدی در واقع ظهور کرده. این رو من می‌پذیرم. ولی اهمیت این قضیه فکر میکنم وقتی بیشتر آشکار میشه که ما به صحبت‌های آقای خامنه‌ای به عنوان مقام در درجه یک مملکتمون توجه کنیم. واقعیت اینه که مقام رهبری خیلی جا از آقای احمدی نژاد در واقع دفاع کردن. به نظر میرسه که دولت آقای احمدی نژاد دولت محبوب و مطلوب آقای خامنه‌ای هستش. این مسئله هستش که فکر میکنم شکاف در اردوگاه در واقع اصولگراها رو مهم میکنه. به نظر میرسه که انتخابات اخیر نوعی جنبه وزن کشی داره که نشون میده که طرفداران بیت رهبری در اردوگاه اصولگره ها از چه وزنی برخوردار هستن و نهایتا به نظر میرسه که نتیجه انتخابات حالا چه به نفع اصولگره ها باشه چه نباشه یه جورایی وزن کشی در واقع دو گروه رقیب رو در اردوگاه اصولگره ها هم به نمایش میذاره. از این نظره که این موضوع اهمیت پیدا میکنه و توی این دوره و در این شرایط این انتقادها و این افشاگری‌ها در واقع اهمیت واقعی خودش رو آشکار میکنه.
اصلا میشه گفتش که این حرفایی که الان داره مطرح میشه اینا رو شما انتقاد میگیرین یا واقعا یه نوع تخریب هستش که خب الان فضا مناسبه برای این حرفا؟
به نظرم میرسه که از دو جنبه این مسئله اهمیت داره. یکی این که این نشون میده که مدیریت چقدر در سطح جامعه و سطح ملی ما آشفته است. این جنبه بد قضیه است. جنبه مثبت‌تر قضیه هم شاید این باشه که در واقع اون ژست‌های پوپولیستی و توجیهات عوامانه این که وجود داشت برای ماسمالیزه کردن اتفاقایی که در سطح ملی اقتصادی اجتماعی میگذره اینها دیگه اهمیت خودش رو در سطح اجتماع از دست داده و بعض اینقدر خراب شده که همه یه جوری میخوان سر به مسئولیت از خودشون بکنن و مشکل رو در واقع به دوش طرف مقابل خودشون بندازن.
فکر میکنی که به نفع چه کسی هست الان این زمان انتقاد از دولت نهم؟
انتقاد از دولت نهم فکر میکنم که بیشتر به نفع جریان اصلاح طلب به ویژه فکر میکنم آقای موسوی تمام بشه.
میدونی که اصولگرایان فکر نمی‌کنن به این راحتی حاضر باشن که دولت و قدرت رو که تو این چند وقته به دست آوردن به یکی دیگه تقدیم بکنن.
بله، این مستلزم اینه که ما فکر بکنیم که مدیریتی که بر اردوگاه اصولگراها حاکمیت داره یک مدیریت قدرتمند، شسته رفته و با درایت باشه، ولی واقعیت اینه که به لحاظ ساختاری اینا از چنین مدیریتی برخوردار نیستن. دو گروه عمده‌ای که توی این اردوگاه قابل ردیابی هستن این سری گروه های نظامی هستن که بیشتر پشت سر آقای احمدی نژاد هستن، با این گندهای مکرری که در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی توی سطح ملی و فراملی به بار آوردن اینها دیگه فکر نمی کنم حرفشون برو باشه. نهادهای سنتی در حوزه و نمیدونم تکایا و هیئت‌های مختلفی هم که وجود دارن و احزاب دست پا شکسته‌ای هم که توی گروه اصولگرا وجود دارن اینها هیچ وقت از اون استقلال و خودبسندگی لازم برخوردار نبودن که بتونن در این مدیریت اعمال قدرت بکنن و مدیریت رو در واقع به یه سمت و سویی که خردمندی ایجاب میکنه در واقع حرکت بدن، بلکه اینها بیشتر منتظرن ببینن که اون رؤسای هرم چه تصمیم گیری میکنن و همون حرفا رو تکرار بکنن و بازتاب بدن. بنابراین تصور این که اصولگراها حالا به قدرت رسیدن به این راحتی حاضر نیستن از قدرت بیان پایین در این رو که واقعیت رو نشون میده، شرایط موجود نشون میده که اینها از توان اینکه این تصمیمات رو بتونن اجرایی بکنن برخوردار نیستن.
نظرات دکتر اکبر کرمی رو شنیدی در ایران درباره انتقادهای صریحی که در روزهای اخیر توسط مقامات بلندپایه رژیم جمهوری اسلامی از اقدامات دولت محمود احمدی نژاد شده است. گفتگویی بود از مهین گرجی. و اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه اول خرداد ماه اتهام نرگس محمدی را تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح و از فعالان حقوق زنان است. او در 18 اردیبهشت ماه جاری در حالی که عازم سفر به گواتمالا بود در فرودگاه امام خمینی ممنوع الخروج شد. همکارم روزا آجیری در این مورد با نرگس محمدی گفتگو کرده است و نرگس محمدی میگوید از وجود چنین اتهامی اصولا به کلی بیخبر بوده است. نرگس محمدی:
من هیچ اطلاعی از این خبر نداشتم و برای بار اول از خبرنگار رادیو فردا شنیدم و اساسا این که اتهامی متوجه من هست، من یک شهروند ایرانی هستم و این حداقل حقوق شهروندی من هست که اگر هم اتهام متوجه من هست و اگر این سیستم قضایی هنوز توی ایران سر کار هست بتونه با شهروند خودش کوچکترین ارتباط قانونی رو که از طریق احضار اون به دادگاه هست اون رو مطلع بکنه. و این شیوه خیلی شیوه غیر قانونی و غیر اخلاقی هست که یک شهروند عادی وقتی توی خونش نشسته از طریق رسانه ها و سخنگوی قوه قضاییه اون رو متهم جلوه بده و اتهام اون رو اعلام بکنه بدون اینکه اون فرد دادگاه فراخونده بشه، یا اینکه حداقل اینه که مطلع باشه که توی دادگاه پرونده علیه اون هست. در اختیار داشتن رسانه برای دولت مردان واقعا این مسئله رو براشون به وجود آورده که از طریق رسانه ها، از طریق اعلان عمومی، شهروندان خودشون رو در معرض احضار، بازداشت یا تهدید قرار بدن. این خیلی امر غیر اخلاقی هست.
خانم محمدی، شما پیشتر موقع سفر به خارج از کشور ممنوع الخروج شده بودین، میشه بگین که عازم کجا بودین و به چه منظور؟
من 18 اردیبهشت به دعوت مؤسسه نوبلیست ها عازم گواتمالا بودم برای ایراد یک سخنرانی در رابطه با نقش زنان در دموکراسی در ایران. 150 زن که از 25 کشور به اونجا رفته بودن، هیچ کشوری از اسرائیل و فلسطین تا افغانستان و عراق زنانشون اونجا بودن. هیچ کشوری نسبت به زنان شرکت کننده توی این کنفرانس یک چنین عملی رو مرتکب نشد الا ایران.
خانم محمدی، با توجه به اینکه میگین از بین 25 تا کشور شرکت کننده در این کنفرانس فقط ایران از خروج زنهایی که میخواستن توی این نشست شرکت کنن جلوگیری کرده، فکر میکنین علت این مسئله چی بوده؟
این نشون دهنده وضعیت آزادی بیان و وضعیت ما زنها توی کشور جمهوری اسلامی ایران هست و من جز تأسف واقعا چیز دیگه ای ندارم که بگم.
خانم محمدی، زمانی که ممنوع الخروج شدین آیا به شما دلیلشو گفتن؟
به هیچ عنوان هیچ دلیلی به ما گفته نشد. در واقع دفتری که مستقر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هست، این دفتر تحت عنوان دفتر ریاست جمهوری اونجا مستقر هست و نیروهاش فعالیت میکنن. یکی از این نیروها که لباس شخصی بود و بیسیم دستش بود منو صدا کرد و وقتی ازش پرسیدم چرا من نمیتونم برم، فقط پاسپورت منو از من گرفت و هیچ توضیحی به من نداد. و بعد از اینکه برگشت گفت شما ممنوع خروجید، بعد اومدن اعلام کردن که من ممنوع خروجم، چون همه بارای ما رفته بود، ساک ما رفته بود و این اصلا کل سیستم پرواز اونجا رو مختل کرده بود. من چند بار ازشون پرسیدم چرا و به چه دلیل، هیچ دلیلی به من گفته نشد، فقط گفتن شما ممنوع خروجید. پرسیدم شما کی هستین، نامه‌ای رو به من دادن که بالای نامه نوشته بود دفتر ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران و غیر از این دیگه چیز دیگه‌ای نبود.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، میگوید از اتهاماتی که روز جمعه توسط سخنگوی قوه قضاییه به وی وارد شده است به کلی بی اطلاع است. گفتگویی بود از رضا آژیری.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 17 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 21:47 دقیقه به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به برنامه روزنگار انتخابات. این برنامه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد هر روز و شما میتونید اون رو در مجله های 8 صبح، 7 شب و نیمه شب به وقت ایران بشنوید. برنامه امشب را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
مدرات میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
اولین جمعه پس از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی روز بسیار پر جنب و جوشی بود. در کنار هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی، هوادار اصلاح طلبان، بعد از ظهر امروز همایش دانشجویان حامی محمود احمدی نژاد هم برگزار شد. مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از نامزدهای جبهه اصلاح طلبان، هم امروز در اولین کنگره شهروند آزاد به هواداران خود توصیه کرد که صحنه سیاسی را ترک نکنند و گفت اگر در این 20 روز تلاش خوبی کنیم می توانیم مردم را پای صندوق بیاوریم. اگر هم مردم آمدند و رأی دادند قاعدتا وضعیت تغییر می کند. از سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین امروز جمعه در هفتمین کنگره حزب جوانان ایران اسلامی گفت امروز ایران در آستانه یک انتخاب دیگر قرار گرفته است و نیروی جوان باید نقش ممتاز خود را در این عرصه ایفا کند. آنچه در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای برجسته به چشم می‌خورد گرایش به مناظره و تقابل دیدگاه‌های نامزدهاست. از امروز برنامه‌های ویژه صدا و سیما برای معرفی نامزدها و رو در رو قرار دادن آنها آغاز شد و در اولین برنامه محمود احمدی نژاد در شبکه سراسری صدا با دفاع از عملکرد 4 ساله دولت خود گفت زمانی مسئولیت را به دست گرفت که
بدخواهان و قدرت‌های فاسد می‌خواستند ملت ایران را از نقشه جغرافیا حذف بکنند.
آقای احمدی نژاد با اذعان به سنگین بودن تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا گفت
در طول 4 سال گذشته سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی و تبلیغی و سیاسی بر ایران وارد شد. اما دستاورد 4 سال چیست؟ امروز در عرصه فرهنگ عمومی امید و نشاط در نقطه اوج است. در بخش اقتصاد ما به ثبات نسبی رسیده ایم. یک رشد فزاینده ثابت، سنگین‌ترین تحریم تاریخ بر ملت ایران اعمال شد.
قرار است امشب میر حسین موسوی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود را عرضه کند. اما سه هفته مانده به انتخابات چه تحلیلی میتوان از آن داشت؟ احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران با اشاره به رقابت نامزدها در دو سطح به رادیو فردا میگوید برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما میتواند در دو هفته آینده در شکل‌گیری گرایش شهروندان بسیار مؤثر افتند.
یک سطح از رقابت بین سه تا از کاندیداها با رئیس جمهور فعلی یعنی آقای احمدی نژاد در جریان هست که این خوب بزرگترین سطح رقابت در انتخابات، اما یک رقابت دست دومی هم بین دو کاندیدای متعلق به اردوگاه اصلاح طلبان هست، یعنی آقای کروبی و با آقای میرحسین موسوی. اینها به هر حال به موازات هم به نظر من ادامه پیدا میکنه و در دو هفته آینده من فکر میکنم که در جابجایی آرا بسیار مؤثر باشه. برنامه های تلویزیونی که این کاندیداها میخوان پخش کنند و مناظراتی که صورت میگیره در گرایش عمومی به یک کاندیدا خیلی مؤثر خواهد بود.
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران هم در گفتگویی با رادیو فردا میگوید در حال حاضر دو روند در فرایند انتخابات به چشم میخورند.
یکی این هستش که فاصله بین آقای احمدی نژاد که تو تمامی نظرسنجی ها، حتی نظرسنجی هایی که خود اصلاح طلبان سایت های مخصوص وابسته به اصلاح طلبان کردن، تمام اینها نشون میدادش که آقای احمدی نژاد درصدشون خیلی بیشتر از آقای مهندس موسوی بوده. اما ظرف یکی دو سه هفته اخیر به نظر میرسه که آقای مهندس موسوی داره فاصله شو با آقای احمدی نژاد کم میکنه. آقای کروبی از یه چیزی حدود 2-3% هولوهوش عید شروع کردن و الان رسیده مال ایشون به یه چیزی حدود 10-15%، ولی هنوز یه چیزی حدود 10% با آقای میرحسین موسوی فاصله دارن و حدود 15% هم با آقای احمدی نژاد فاصله دارن. نکته دوم متاسفانه باید بگم که شکاف و اختلاف بین آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی داره بیشتر و بیشتر میشه. یه نکته دیگه این هستش که جدا از این که از آدما سوال میکنن توی نظرسنجی ها که شما به کی رأی میدی، خب ما همونطور که ما میدونیم خیلی ها بلا تکلیفن، هنوز تصمیم نگرفتن که اساسا آیا میخوان در انتخابات شرکت کنن و اگر شرکت بکنن به کی میخوان رأی بدن. درسته که مطمئن نیستین به کی رأی میدی، ولی به کی مطمئن هستین که رأی نمیدین. چیزی که خیلی جالبه این هستش که آقای احمدی نژاد یه درصد خیلی بالا رو اینجا داره میاره، یعنی درصد کسایی که مطمئن هستن با آقای احمدی نژاد رأی نمیدن حدود 30-40% هستش. اگر همین جور که داریم میریم جلو اتفاق خاصی نیفته و بشه به این نظرسنجی ها استناد کرد، انتخابات قطعا میره برای دور دوم.
در این میان امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در خطبه های نماز جمعه با تاکید بر لزوم بیطرفی صدا و سیما گفت صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی از این به بعد و در روزهای باقی مانده باید با رعایت قانون سعی کند منصفانه و بدون جانبداری از هیچ کس عمل کند.
Thank you. روزنگار انتخابات رو شنیدید. یادآوری میکنم که این برنامه رو میتونید در مجله های ساعت 8 صبح، 7 شب و نیمه شب به وقت ایران بشنوید. برنامه امشب رو فریدون زرنگار تهیه کرده بود. و ما اجازه بدهید از جهان سیاست خارج شویم و به واشنگتن برویم. دولت آمریکا 1 میلیارد دلار برای مبارزه با آنفلانزای خوکی اختصاص داده است. تحقیقات علمی بیشتر و آمادگی برای تولید وسیع واکسن آنفلانزای خوکی در صورت نیاز بخشی از این برنامه است. وزارت بهداشت آمریکا تصمیم دارد ذخیره واکسن خوکی را در فصل تابستان برای پوشش دست کم 20 میلیون نفر افزایش بدهد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه از واشنگتن.
دولت آمریکا امروز اعلام کرد 1 میلیارد دلار بودجه را برای تحقیقات علمی بیشتری مربوط به تولید واکسن آنفولانزای خوکی اختصاص داده است. کاترین سیبلیوس، وزیر خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا، روز جمعه گفت این بودجه در واقع به منزله پیشقسطی است تا در صورت نیاز تولید واکسن آنفولانزای خوکی با مشکلی روبرو نشود. خانم سیبلیوس افزود این اقدام به ما یاری می‌رساند تا در صورت ضروری آمادگی لازم را برای تولید وسیع این واکسن داشته باشیم. وزیر خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا خاطر نشان کرد این مبلغ بودجه برای مطالعاتی به کار می‌رود تا به ما نشان دهد که میزان استعمال و میزان تجویز شده این دارو که تا به حال به عنوان یک پروژه موقتی از آن استفاده شده میزانی کافی و مؤثر است و یا اینکه باید در آن تغییراتی داده شود. کاترین سیبلیوس همچنین گفت در صورت مکفی بودن این میزان دارو برای هر فرد مبتلا به آنفولانزای خوکی، وزارت بهداشت آمریکا دستور تولید این واکسن را در سطح وسیع و برای ذخیره صادر خواهد کرد. مقام‌های وزارت بهداشت آمریکا می‌گویند هدف از داشتن چنین ذخیره این است که به تولید کنندگان شرکت‌های دارویی این فرصت داده شود تا در صورت لزوم بتوانند سریعاً این واکسن را برای پوشش دست کم 20 میلیون نفر تولید کنند. این اقدام‌های احتیاطی و لوجستیکی شامل مهیا کردن نیازهای زیربنایی برای تولید این واکسن نیز می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسیده، دولت آمریکا امیدوار است تا در طول هفته آینده ارسال به اصطلاح نخستین بذر این واکسن‌ها را به شرکت‌های تولیدی دارویی آغاز کند، بذرهایی که در حال حاضر در مرحله کشف و تخمیر به سر می‌برند. در همین حال، مقام‌های سازمان بهداشت جهانی پس از چنین آمادگی دولتی، تصمیم نهایی خود را به منظور تولید وسیع چنین واکسنی اعلام خواهند کرد.
دولت آمریکا 1 میلیارد دلار برای مبارزه با بیماری آنفولانزای خوکی اختصاص داده است. گزارش نادر وکیلی را شنیدید. و حالا به دنیای ورزش برویم با آخرین خبرهای ورزشی از فریدبرز غریب.
تیم ذوب‌آهن اصفهان با کسب یک پیروزی پرگل در برابر راه آهن شهر ری، فاتح رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در بازی برگشت فینال این مسابقات که عصر جمعه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان انجام شد، ذوب‌آهن با حساب 5-1 راه آهن را در هم کوبید و با توجه به برد 1-0 راه آهن در بازی رفت، در مجموع با نتیجه 5-2 به پیروزی رسید و برای دومین بار به عنوان قهرمانی این بازی‌ها دست یافت. رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران با شرکت 110 تیم باشگاهی از 18 مهر ماه سال قبل آغاز شد و روز جمعه با برگزاری دیدار فینال به پایان رسید. تیم ذوب‌آهن اصفهان یک بار در سال 1381 فاتح مسابقات جام حذفی شده بود. با قهرمانی تیم ذوب‌آهن در جام حذفی و با توجه به نایب قهرمانی این تیم در لیگ برتر، سپاهان دیگر همشهری تیم ذوب‌آهن که در جدول رده‌بندی لیگ برتر در مکان چهارم ایستاده بود، به عنوان یکی از 4 سهمیه ایران همراه با استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان جواز حضور در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. در اولین روز از رقابت‌های دور رفت مرحله مقدماتی لیگ جهانی واترپولو در استرالیا، روز جمعه تیم ملی واترپولوی ایران با نتیجه سنگین 13-1 در مقابل استرالیای میزبان و تیم سوم جهان در سال 2008 به زانو درآمد. به گزارش سایت شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، تیم ایران شب قبل از آغاز این بازی‌ها و پس از یک سفر طولانی 24 ساعته به استرالیا رسیده بود. در این رقابت‌ها که در شهر آدالاید برگزار می‌شود، تیم واترپولوی ایران طی روزهای شنبه و یک شنبه به ترتیب با ژاپن و نیوزلند دیدار می‌کند. پیکارهای جودوی قهرمانی آسیا از روز شنبه با شرکت 300 جودوکا از 27 کشور آغاز می‌شود. طبق قرعه‌کشی در روز اول این مسابقات، 3 جودوکای مرد و 2 جودوکای زن ایران در برابر حریفان خود به میدان می‌روند. و در ادامه مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان جهان در کشور تایلند روز جمعه عباس زارعی وزنه‌بردار دسته 69 کیلوگرم ایران با ثبت رکورد 263 کیلوگرم در مجموع حرکات یک ضرب و دو ضرب به مقام پنجمی نوجوانان جهان دست یافت. در این وزن دیمیتری خومیاکوف از روسیه با بلند کردن 284 کیلوگرم در مجموع قهرمان شد و مدال طلا گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان در اینجا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221124113 20420221124113. شما میتونید با این شماره نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. و این هم شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. و تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما پیش از آن تازه ترین خبرها از حسن جعفری.
با سلام مجدد. سازمان ملل اعلام کرد برای کمک به حدود 2 میلیون آواره پاکستانی به مبلغی معادل 543 میلیون دلار نیاز است. یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه روز جمعه با غیرعادی خواندن تعداد آوارگان در جریان درگیری اخیر نیروهای دولتی پاکستان با شبه نظامیان طالبان گفت که این آوارگی‌ها آسیب‌های عظیم پدید آورده است. تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز جمعه آغاز شد. این تبلیغات با برنامه رادیویی محمود احمدی نژاد در عصر جمعه آغاز شد و سپس میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان در برنامه تلویزیونی شرکت کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا که به بیروت سفر کرده است گفت که نحوه کمک‌های واشنگتن به لبنان پس از انتخابات آن کشور مشخص خواهد شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه پس از دیدار با رئیس جمهوری لبنان در یک کنفرانس خبری گفت نحوه اعطای کمک‌های آمریکا به لبنان بر اساس ترکیب دولت جدید و سیاست‌های آن تعیین خواهد شد. سازمان هوافضای آمریکا ناسا اعلام کرد به علت شرایط آب و هوایی بازگشت فضاپیمای آتلانتیس به زمین یک روز به تعویق افتاده است. مأموریت 11 روزه فضاپیمای آتلانتیس با هدف انجام تعمیرات بر روی تلسکوپ عظیم هابل صورت گرفته بود. نخستین جلسه دادگاه حقوق بشر اروپا برای بررسی موضوع حبس میخائیل خودوروفسکی روز جمعه برگزار شد. میخائیل خودوروفسکی رئیس سابق شرکت نفت یوکاس و یکی از شخصیت‌های پرنفوذ روسیه بود که به اتهام تقلب و فرار از پرداخت مالیات به 8 سال زندان محکوم شد. چندی پیش نیز اتهام تازه‌ای مبنی بر اختلاس به او وارد شد که ممکن است به 22 سال حبس دیگر محکوم شود. آقای خودوروفسکی بازداشت و محکومیت خود را غیرقانونی دانسته و به دادگاه حقوق بشر شکایت کرده است. و سرانجام این که نشست رؤسای جمهوری‌های ایران، پاکستان و افغانستان روز یکشنبه در تهران برگزار می‌شود. قرار بود آصف علی زرداری و حامد کرزی 3 روز پیش به تهران بروند، اما بر پایه گزارش‌ها این جلسه به دلیل مشغولیت کاری آقای زرداری به روز یکشنبه موکول شده است.
خبرها را از حسن جعفری شنیدید. حالا مانند هر شنبه همین وقت نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 55مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا قبل از هر چیز مروری خواهیم داشت بر خبرهایی از حوزه فرهنگ در هفته گذشته. بعد به گفتگوهای ویژه این شماره میرسیم. اول میریم به فستیوال سینمایی کن تا ببینیم توی این شهر ساحلی تا امروز اوضاع و احوال سینمایی دنیا بر چه منوال بوده. بعد از اون با شهرام ناظری خواننده موسیقی سنتی ایران گفتگویی خواهیم داشت درباره کار بدی او شاهنامه خوانی در موسیقی سنتی ایران. و بالاخره به تهران میریم و با ایران درودی نقاش مدرنیست همراه میشیم تا خبری بگیریم از آخرین نمایشگاه آثار این نقاش سرشناس که در حال حاضر در تهران برپاست. درگیری لفظی و قلمی محمود دولت‌آبادی نویسنده بزرگ ادبیات معاصر و عبدالکریم سروش متفکر دینی و استاد دانشگاه در آمریکا از جنجالی ترین خبرهای هفته گذشته در حوزه فرهنگی ایران بود. محمود دولت‌آبادی در جمع حامیان میرحسین موسوی درباره کتاب و سیاست‌های وزارت ارشاد حرفایی زد که در میان این حرفا انتقادی هم از انقلاب فرهنگی و پیامدهای اون کرد و از جمله عبدالکریم سروش رو از بنیانگذاران به گفته او شناعتی به نام انقلاب فرهنگی در اوایل دهه 60 خورشیدی دونست. عبدالکریم سروش هم در مقام پاسخ بر اومد و دولت‌آبادی رو به طعنه دروغ‌زن و چاپلوس و بی‌خبر خوند. این پاسخ تند واکنش‌های بسیاری بین طرفدارای هر دو طرف برانگیخت. و بالاخره محمود دولت‌آبادی هم در گفتگویی که با روزنامه کلمه سبز انجام داده گفته که تا بعد از انتخابات ترجیح میده که سکوت کنه. نمایشگاهی از عکس‌ها و فیلم کوتاهی از عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایران از دوشنبه آینده در لندن برپا خواهد شد. این نمایشگاه در گالری پورد هیگز لندن و با همکاری گالری کندل استار برگزار میشه. در این نمایشگاه عکس‌های منتخب کیارستمی از سه مجموعه او با عناوین راه، باران و برف به نمایش در خواهند آمد. علاوه بر عکس‌های این فیلمساز، فیلم کوتاهی هم با نام خوابیدگان به نمایش در میاد. این فیلم کوتاه پیش از این در سال‌های 2001 در بینال ونیز و در سال 2007 در فرانسه به نمایش در اومده بود. و ما در هفته گذشته دکتر محمد امین ریاهی شاهنامه پژوه و استاد صاحب نام زبان و ادب فارسی درگذشت. او که از شاگردان بزرگانی مثل ملک الشعرا بهار، فروزانفر و مجتبی مینوی بود، پژوهش‌های بسیاری درباره شاهنامه فردوسی، حافظ و همینطور تصحیح متون کهن ایرانی از خود به جای نهاد. او از هیئت مؤلفان لغت‌نامه دهخدا، دبیرکل هیئت امنای کتابخانه‌های کشور، نایب رئیس فرهنگستان ادب و هنر ایران، وزیر آموزش و پرورش در سالهای پیش از انقلاب و سرانجام رئیس بنیاد شاهنامه فردوسی بود. از طرفی سیاوش شاملو هم فرزند احمد شاملو که از کوشندگان حفظ و نشر آثار این شاعر بزرگ بود و از جمله درگذشتگان هفته‌ای بود که پشت سر نهادیم. سیاوش شاملو در سن 61 سالگی و بر اثر بیماری سرطان درگذشت. ما گفتگوهای این هفته ابتدا شروع می‌کنیم از فستیوال فیلم کن، جایی که قلب سینمای دنیا در حال حاضر اونجا می‌تپه. فستیوالی که از 13 ماه مه کارش رو آغاز کرد و تا روز یک شنبه در این شهر ساحلی برقرار خواهد بود. فستیوال امسال به دلیل حضور دست کم 4 برنده پیشین نخل زرین از همین جشنواره در بخش مسابقه و همینطور تعداد زیادی نام‌های بزرگ انتظارات خیلی بالایی رو در بین طرفدارای سینمایی در جهان برانگیخته. اما گویا این انتظار چندان هم به واقعیت تبدیل نشدن. به هر حال میریم به این شهر و با محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی همراه میشیم تا ببینیم در این روزهای پایانی مهمترین فستیوال سینمایی دنیا اوضاع بر چه منواله. خب آقای حقیقت، اول از حضور سینمای ایران توی این جشنواره بگین لطفاً.
فیلم‌های ایرانی که فقط یک فیلم شرکت کرد در فستیوال، یعنی یک فیلم پذیرفته شد که اون رو هم در افتتاحیه بخش رسمی قسمت نوی نگاه یا انسر تنگاگر به فرانسه به نمایش در اومد، همون روزهای اول بود پنجشنبه گذشته و با استقبال بسیار خوب مطبوعات و مردم و خریداران فیلم روبرو شد و همچنان هنوز خیلی ها راجع به این فیلم صحبت میکنن. ولی هیچ فیلم دیگه از ایران در هیچ بخش رسمی وجود نداشت، فقط در بازار فیلم که هر کسی میتونه اونجا فیلم ارائه کنه یک سری فیلم ها نمایش داده شد. حدود 17 فیلم بلند سینمایی بود که از کارگردان های مختلف توی بازار فیلم نشون میدن که خریدارایی که علاقه مند هستن میرن این فیلم ها رو میبینن.
تعداد زیادی هم فیلم کوتاه ایرانی در بخش های غیر رسمی، در بخش های جنبی فیلم کوتاه حضور داشت، از اونها خبری دارید شما؟
یک بخش هست به نام فیلم کورنر یا فیلم های کوتاهی که نشون میدن که اونم هر کسی که مایل باشه قبل از چند میتونه فیلماشو بفرسته توی بخش بازار فیلم های کوتاه که از اونجا هم یه چند تا فیلم های ایرانی در اونجا شرکت داشتن.
اما در مورد فیلم های بخش مسابقه که مهمترین بخش فستیوال کن هم هست، امسال کارگردانان بزرگی شرکت کردند و به همین خاطر بسیاری از ناظرا و صاحب نظرا این دوره جشنواره رو در واقع یکی از مشکل ترین دوره ها در بخش مسابقه ارزیابی کردند در بخش اصلی.
همونطور که شما اشاره کردین کارگردان های خیلی مهم و اسم و رسم دار بودن، از جمله تارانتینو، کن لوچ، جین کامپیون و اینها همه شرکت کردند که فیلم هاشون بعضی ها در حد انتظار نبود، ولی در مجموع یک سری از فیلم ها فیلم های خوبی هستن. مثلا فیلم آلن رنه فیلم خیلی خوبیه، فیلم تارانتینو فیلم جالبی است ولی به خوبی فیلم قبلی تارانتینو که پال فیکشن داستان های عامیانه باشه به اون اندازه نیست ولی دارای همون طنز های جالب خود تارانتینویی است. فیلم کن لوچ بسیار میتونه مورد توجه عموم هم قرار بگیره، یک فیلم بود مال فرانسه، اون بیشترین امتیاز رو الان تا حالا تو جدول منتقدین به دست آورده و بیشترین تعداد ستاره ها به اون داده شده به نام یک پیغمبر.
آیا فیلمی که امسال از کارگردانی مثل آلمودوار یا تارانتینو ارائه شده همون سبک های همین کارگردان ها هست یا اینکه تجربه های تازه از این کارگردان ها رو میشدید؟
نه دقیقاً کمابیش همونه، یعنی کار خلاقانه و نوعی ارائه نشده، کمابیش در همون سبک کارهای قبلیشونه، مثلا لارس فون تریر جدا از اون 20 دقیقه اولش که فوق العاده است و یه شاهکار سینمایی است بقیه‌اش نسبتاً معمولی حساب میشه، یا خود حتی فیلم تارانتینو درستی کار جالبی است ولی کار فوق العاده نیست. بهترین کارش همچنان میتونه همون پالپ فیکشن باشه که قبلا هم نخل طلا برد، یا حتی فیلم آلمودوار هم باز جزو کارهای خوبشه ولی بهترین فیلمش حساب نمیشه.
لارس فون تریر امسال خیلی جنجال برانگیز شد با این فیلمی که به نام دجال که در بخش مسابقه هم هست.
این فیلم ماجرای یک زوجی هستش که یک کودکی دارن که این کودک رو از دست میدن، از یک آپارتمانی سقوط میکنه و بعد این دوتا پناه میبرن توی جنگل و توی اتاقک کوچیکی زندگی میکنن. خیلی فراتر از حد معمول میره و اینها شروع میکنن به زجر دادن همدیگه و حتی به خودشون تا اونجایی که بعضی از صحنه هاش اصلا غیر قابل تحمل میشه.
سوگه ای که ضد مسیح قلمداد شده از طرف بعضی از منتقدا ناظر به چه بخشی از این فیلم هست؟
اون خود شخصیت اصلی مرد فیلم کمی شبیه مسیح میشه و مصائب و رنج‌های مسیح رو به نوع دیگه‌ای تحمل می‌کنه، منتها این رنج‌ها توسط زنش به اون داده میشه.
جین کمپیون بعد از اینکه سال 92 نخل طلایی رو واسه فیلم پیانو به دست آورد، امسال با این فیلم ستاره درخشان اومده به کن. این فیلمو شما دیدین؟
بله بله، این کار خیلی زیبا ولی کلاسیکه، ولی نسبت به همون پیانو که در سال 1993 جایزه بزرگ کن رو گرفت همزمان با یک فیلم چینی به طور مشترک، و در این حال هم اینو اشاره بکنم که ایشون تنها فیلمساز زنی است که تا حالا نخل طلا گرفته، ولی نسبت به اون فیلم باز به اون قویه فیلم درس پیانو نیست، ولی باز نظر منتقدین متفاوته. متفاوته. بعضی ها ستارهای زیادی بهش دادن، بعضی ها متوسط.
هنوز هم همون مایه های فمینیستی رو در این فیلم هم دستمایه کارش قرار داده؟
کمابیش بیشتر راجع به یک زندگی شاعرانه یک زوجی است که طبیعت و شعر رو در هم میبافه. خیلی رفته طرف طبیعت و شعر و اینها، به شکل کلاسیک ساخته شده و مثلا کار نوآوری خاصی توش نیست به اون شکل که تعجب برانگیز باشه. حتی تا امروز که دیگه تا دو تا سه تا فیلم بیشتر برای بخش نهایی مسابقه مونده، البته چهار تا فیلم دیگه مونده که امشب و فردا میبینیم، ولی تا این لحظه میتونم بگم که هیچ فیلمی که تماماً همه متحد القول باشن و بگن این فیلم شایسته نخل طلا هست و یا سورپرایز باشه یا تکون دهنده باشه، تا الان دیده نشده.
معمولاً به این روزهای آخر که فستیوال کن میرسه گمانه‌زنی ها خیلی شروع میشه. شما الان گفتید که ظاهراً هیچ اتفاق نظری در مورد یک فیلم تو محافل غیر رسمی یا رسمی وجود نداره. آیا گمانه‌زنی های مطبوعاتی چطور؟ اونها نظر در مورد فیلم خاصی یا فیلم هایی به خصوصی دارن که احتمال شانس بیشتری داشته باشن؟
یک بحث هست که آلن رنه میتونه این شانس رو داشته باشه با توجه به سن خیلی بالایی که داره و با توجه به اهمیتی که در سینمای جهانی داره و هیچ وقت هم در کن نخل طلا نبرده، این رو نوعی شانس برای اون میدونن. یک شانس دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه یک فیلم هست به نام پیامبر مال ژاک اودیار که اون رو هم در این امتیاز رو گرفته، اونم مال فرانسه است. یه دی فوکوس کردن روی آلمودوار و باز میگن چون آلمودوار تا حالا بارها اومده در کن و هیچ وقت نخل طلا نگرفته، ممکنه به اون بدن.
سال گذشته فیلم فرانسوی کلاس درس از لوران کانته برنده جایزه نخل طلا شد. این مسئله همون موقع هم این بحث رو مطرح کرد که فرانسوی‌ها بعد از سال‌ها خواستن دوباره سینمای فرانسه رو مطرح بکنن. امسال هم شما از چند تا شانس فرانسوی باز اسم بردین.
احتمال خیلی کم هست به نظر من با توجه به اینکه پارسال فرانسه نخل طلا برده، کمتر تا حالا پیش اومده یا حتی هیچگاه پیش نیومده که دو سال پشت سر هم یک کشور نخل طلا ببره. شانس فرانسه کمه.
و در مورد بازیگرا چطور؟ در واقع ستاره‌های امسال بیشتر از کیا اسم برده میشه در فضای کن؟
در کن راجبه نقش شارلوت گنزبورگ که توی فیلم لاس فونتریر نقش فوق‌العاده عالی بازی میکنه و فرانسوی هست، این میتونه برنده بهترین بازیگر زن بشه. این رو بیشتر راجبه صحبت میکنن و همچنین بازیگر مرد فیلم کن لوچ.
گفتگوی من رو با محمد حقیقت نویسنده سینمایی که از فستیوال فیلم کن با ما همراه بود میشنیدید. اما در ادامه همچنان در فرانسه خواهیم موند، اما این بار در پاریس. شهرام ناظری خواننده صاحب نام موسیقی سنتی ایرانی در پاریس به مدت یک شب به اجرای برنامه‌ای پرداخت که بیش از هر چیز اجرای قطعات شاهنامه فردوسی در قالب موسیقی دستگاهی ایرانی بود که این اجرا رو متفاوت می‌کرد. آوازخوانان سنتی ایران به جز فردوسی شعر اغلب شاعرای ایرانی رو اجرا کردند، اما اجرای شاهنامه فردوسی کاری بدی و تازه بوده که سابقه نداشته. از اون گذشته قرار بود که در این شب اجرا شهرام ناظری با یه خواننده به نام آلیم قاسیموف از جمهوری آذربایجان یه برنامه مشترک اجرا کنند که البته به گفته شهرام ناظری به دلیل دیر رسیدن این خواننده به پاریس اون برنامه به آینده موکول شده. همکارم شهرام میریان با آقای شهرام ناظری درباره این کنسرت و چند و چون اون صحبت کرده و ابتدا از این خواننده که دارای نشان شوالیه از دولت فرانسه هم هست پرسیده که از چه زمانی فکر کار کردن روی اشعار شاهنامه فردوسی رو در برنامه داشته.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته است. توی این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامونم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، بیشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است که یک طرز فکر دیگری میخواد.
آقای شهرام ناظری، اصولا کار بر روی اشعار و سروده های شاهنامه فردوسی چگونه است؟
شعر شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره، اما همش قابل حله. مثل ارکستر بزرگ تشکیل دادن، مثل آوردن یه سری سازهایی که در اون زمانها به هر حال یه سری سازهای بادی بوده که هنوز یه جاهایی میشه پیدا کرد، اینا آورد میشه کار کرد اگر مثلا حمایت بشه، اگر بودجه باشه برای این کار اونا شدنیه. ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانای سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران و باستان، روی اسطوره ها، سر نخایی که باز جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده میشده، یا مهمترینش هم البته از مقام های دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نوع لحن‌های حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سر نخام از اونجا به دست آوردم. به هر صورت با علاقه‌ای که خودم داشتم یه مقدار من کار کردم روی این طرز برخورد با شعر فردوسی. و توی این برنامه که این دفعه ما اومدیم برای اولین بار قدم اولو برداریم برای این کار، بعد با اون ارکستر بزرگی که لازم هست، به شرط اینکه بتوانیم این ارکستر رو راه بندازیم و یه جوری تأمینش بکنیم که بتونه باشه، یعنی واقعا حیات داشته باشه و بتونه به کارش ادامه بده و تمریناشو انجام بده و بتونه حرکت بکنه. این سفری که این بار اومدیم دیگه من تصمیم گرفتم، به خصوص با حضور پسرم حافظ، 10 سال بود با من روی صحنه نیومده بود و الان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورش رو تو اون زمینه نوشته. ما تو جریان فردوسی بودیم مثلا سالها پیش، ولی حالا به هر حال با همین ارکستر کوچیکی داریم که آقای سینا جهان آبادیه که کمانچه آلتو میزنه، آقای حسین رضایی نیاز که دف و دمام میزنن، و آقای حسین زهاویه که ایشون هم دف و دهل و سازهایی که تداعی حس شاهنامه میکنه، و حافظ ناظری که ستار مینوازه.
با توجه به این صحبت‌های شما آقای شهرام ناظری، آیا میتوان گفت که فعلا شما پرونده مولانا رو بستین و پرونده فردوسی رو باز کردین؟
نه، نمیشه، چون شعرهایی که ما داریم یا این بزرگانی که ما توی تاریخمون داشتیم دیگه به بشریت پیوستن. به قول شفیع کدکنی روز ازشون سوال کردم نظرت راجع به مثنوی چیه، اون جواب خیلی عجیب داد، و من فکر میکنم روزی قرار بوده که سناریوی این هستی بنویسن و شروع بشه، توی اون روز اول مثنوی هم جزش بوده، آفتاب و خورشید و ماه و اینام بوده، اینم بوده این کتاب. و واقعا این یه واقعیت، بسیاری از بزرگان جهان اصلا مثل که از همون روز اولی که سناریوی آفرینش مثل که قرار بوده نوشته بشه، اصلا اینا کارشون و کتابشون و آثارشون اینا مثل که از همون موقع بوده. به همین خاطر هم است که انقدر ماندگار و جاویدان هستن. اینه که واقعا مولانا که نمیشه اصلا ایشاخ بسته بشه. اتفاقا ما همین برنامه هم که داریم، نصف برنامه مون شاهنامه است و نصفش دوباره وارد مولانا میشه. در حقیقت از این اقیانوس میریم تو یک اقیانوس.
Thank you.
اما از سینما و موسیقی که بگذریم، سری به دنیای هنرهای تجسمی بزنیم. در حال حاضر نمایشگاهی از آثار خانم ایران درودی، نقاش مشهور و پیشکسوت مدرنیست در تهران برقراره. خانم درودی که از سال 1339 خورشیدی اولین بار نمایشگاه آثارش رو در تهران برگزار کرده، این آخرین نمایشگاه خودش رو با منتخبی از نخستین تا جدیدترین آثارش ارائه داده. توی این نمایشگاه کتابی هم که به تازگی درباره او به چاپ رسیده عرضه شده، کتابی که عباس کیارستمی طرح روی جلدش رو به عهده داشته. خانم درودی تابلوهاش رو با قیمت‌های پایین‌تر از همیشه تو این نمایشگاه ارائه کرده که دلیلش رو تا چند لحظه دیگه خواهید شنید. اما این رو هم بگم که نقاش سورئالیست ایران درودی بعد از اینکه شاملو یکی از اشعار کتاب ابراهیم در آتش رو به او تقدیم کرد، از شهرت و محبوبیت مضاعفی در جامعه فرهنگی ایران برخوردار شد. ابتدا بریم با این شعر شاملو رو با صدای خودش بشنویم و در ادامه مصاحبه همکارم کیانوش فرید رو با خانم ایران درودی که در حال حاضر در تهران به سر میبره بشنویم.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم، تو تصویرش کن.
خانم درودی، نمایشگاهی رو این هفته برپا کردین توی تهران در گالری شیرین با عنوان لحظه های اسیری. ظاهراً اعلام کردید که تمام تابلوها رو به نصف قیمت خواهین فروخت، اما شرطی رو هم گذاشتین که هیچ کدام از این تابلوها رو در حراجی دنیا کسی به فروش نرسونه. خودتون میشه درباره این نمایشگاه برای ما بگین؟
فکر کردم که من اینا رو برای این آوردم به ایران که برای همیشه تو ایران بمونه. این همون کاری که یه مقداریشو پارسال تو موزه هنرهای معاصر ایران داشتم، حالا با کارهایی که در عرض این یک سال گذشته انجام دادم بهش اضافه شده. یه نمایشگاه ترجمه و ترتمیزی شده که 29 تا کار به نمایش درآمده در گالری شیرین که خیلی محل قشنگ با صفایی باغش از اون باغای شیراز میمونه، شبیه اونو طراحی کردن با یک ساختمونی آجوری، خیلی قشنگه. خیلی این آدم احساس میکنه که واقعا تو یک باغ ایرونیه. خلاصه این مجموعه این نمایشگاهی که جمعه افتتاح شد هنوز تا ششم خرداد ادامه داره. استقبالم خیلی خوب بود، خیلی، من که خیلی راضیم. این ملت ایران واقعا بهش وقتی اسم میدی ده برابر بهش برمیگردونه.
خانم درودی، لطف میکنی در مورد تاریخ خلق تابلوها و قیمت اونها بگین؟
یه انتخابی کردم از کارهای سال گذاشتم تو موزه که از سال مثل که کار دارم از سال 1978، حتی دو تا اتیپ دارم که مال 1954 رو کاغذ که دیگه کار نمی کنم. قیمت کار از 3 میلیون شروع میشه تا گرونترینش که 40 میلیونه و اینا، و 40 میلیونیش در ابعاد خیلی بزرگه که معمولا اینا از 50% هم قیمتشون، یعنی دو برابر هم بیشتره. گذاشتم برای که دلم میخواد که اولی احساس نکنم که چون قیمت کار آوردم پایین هر کاری رو نداشتم، کارهای ناموفقم رو گذاشتم، این حس رو به خریدارش ندم، و دومی این که کارهایی رو گذاشتم که دلم میخواد تو ایران بمونن.
خانم درودی، برپای این نمایشگاه به خاطر چاپ و رونمایی کتاب شناخنامه آثارتون بوده که با عنوان قصه انسان و پایداریش به قلم آقای مظفری بوده و همینطور طرح رو جلد کتابش هم کار آقای کیارستمی. میشه خودتون از چند تونه این کتاب هم برای ما بگین؟
بیشتر این کتاب من برام مطرح بود که به اون شکل گرچه این کتاب در مورد من نوشته خود من نیست، دلم میخواست که یک جوری رونمایی بشه ولی نشه، رونمایی نشه، هم بشه هم نشه، چون میخواستم معرفی بشه و منتظر بودم که نمایشگاه کتاب تموم بشه و یک جوری کسی که این کتاب رو گردآوری کرده، آقای مهدی مظفری ساوجی، که حالا خوشبختانه اینقدر کیفیت این کتاب خوب بود که آقای کیارستمی قبول کردن که ایشون با شناخنامه ایشون رو تهیه کنه، چون سری از مطبوعات ایران رو نشون میده در 50 سال گذشته. پس خوشبختانه جایی از مقالاتی که من در از این سالها در مطبوعات کار کردم توش هست، جاده ای از تمام بزرگان فرهنگمونه، به اضافه این که شعرهای بزرگ معاصر ایران به هم شعر دادن، مثل آقای دکتر شفیع کدکنی، مثل آقای دکتر کاخی، مثل آقای مفتون امینی، مثل سرکار خانم سیمین بهبانی، فرخ تمیمی، منصور اوجی. سه جالبیه در مطبوعات ایران و در برخوردشون با یک نقاشی که در اون زمان که شروع کرد امریکا خب تازگی داشت و مطبوعات ایران نشون میدی که چجوری عکس العمل میکردن و چقدر از این 50 سال پیشرفت کردن و چه نقد و تحلیل ها اصلا نقبش عوض شده. نقد آقای مجلوی هست، 722 صفحه کتاب جالب، خیلی هم عکسایی هستش از دوره جوانی و از شخصیت های فرهنگی مملکت.
من مرتاد سپهری همراه بودید. به پایان جنگ فرهنگی هنری این هفته رسیدیم. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته رو شنیدید از مرتاد سپهری. در اینجا فرصتی است تا فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو نشونیش رو به اطلاعتون برسونم. با استفاده از آیین فیلتر شکن میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن هم نیست و در ضمن میتونید از وبسایت های دیگری هم که در ایران فیلتر شدند دیدن کنید. نشانی این فیلتر شکن هست narimanpur.com. نریمانپور رو هجری میکنم، N مثل نرگس، A مثل آوا، R مثل رامسر، آی انگلیسی مثل ایرج، M مثل اول کلمه مهدی، A مثل آوا، N مثل نرگس، P مثل پدر، O مثل امید، دوباره O مثل امید و R مثل رامسر. نریمانپور.com نشانی فیلتر شکن جدید رادیو فرداست. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. مجله بامدادی را در ساعت 7 صبح میشنوید. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم، برایتون شب خوبی آرزو دارم و تا لحظات دیگر حسن جعفری با 3 دقیقه